دشمن سازش.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا از استقلال کوزوو حمایت کرد. ایران میگوید در هیچ مرحله حاضر به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیست. انفجار بمبی در ترکیه منجر به زخمی شدن 14 تن شد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت هر نوع گفتگویی درباره کوزوو باید با هدف استقلال قطعی این کشور باشد. آقای بوش در جمع خبرنگاران در تیرانا پایتخت آلبانی پس از ملاقات با سالی بریشا نخست وزیر آلبانی سخن می گفت. آقای بوش گفت من دو چیز را روشن ساختم. یک، ما باید پیش برویم و دو، نتیجه پایانی استقلال است و ما وقت زیادی را در اینجا صرف این موضوع کرده ایم. به افسود دیر یا زود باید گفت بس است، کوزوو مستقل است. آقای بوش اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که از این کشور مسلمان دیدار میکند. وی قرار است پس از ترک آلبانی وارد بلغارستان شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت ایران نه به عنوان پیش شرط و نه در زمان مذاکرات و نه به عنوان نتیجه مذاکرات تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه جلسات خود را در وین آغاز می‌کند و گزارش اخیر محمد البرادعی دبیرکل آژانس را درباره برنامه هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. آقای البرادعی در گزارش خود که در دوم خرداد ماه همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس ارائه شد، گفت که جمهوری اسلامی نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را مطابق قطعنامه شورای امنیت به تعلیق درنیاورده، بلکه آن را نیز گسترش داده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد حملات هوایی به غزه تا زمانی که فلسطینیان به سوی اسرائیل راکت پرتاب کنند و عملیات تروریستی انجام دهند ادامه دارد. ساعتی پیش از اظهارات نظر آقای اولمرت هواپیماهای اسرائیلی اماکنی در غزه را هدف قرار دادند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که یک ساختمان جهاد اسلامی و یک انبار اسلحه متعلق به تیپ شهدای الاقصی هدف قرار گرفت. به گفته پلیس ترکیه انفجار بمبی در استانبول در روز یکشنبه به زخمی شدن 14 تن انجامید. خبرگزاری رسمی آناتولی اعلام کرد بمب صوتی منفجر شده از نوعی است که اغلب شبه نظامیان کرد پیکاکا از آن استفاده می‌کنند. اما جلال الدین رئیس پلیس استانبول به خبرنگاران گفت هنوز نوع بمب مشخص نشده است. مقام‌های ترکیه با نزدیک شدن به انتخابات پارلمان این کشور نسبت به احتمال بمب‌گذاری‌ها توسط پیکاکا هشدار دادند. انتخابات پارلمان ترکیه 22 ژوئیه برگزار می شود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که قرار است معاون بین‌المللی علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و معاون خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. جواد وعیدی معاون بین‌المللی علی لاریجانی در این گفتگو شرکت می کند. آقای حسینی درباره تاریخ مذاکرات آینده علی لاریجانی و خاویر سولانا گفت که هنوز تاریخ قطعی برای آن مشخص نشده است. و اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. مجله دموکراسی این هفته را ارائه میکنم. در این برنامه مطالب و گفتگوهایی خواهیم داشت درباره جهانی شدن و شکل گیری جامعه مدنی جهانی و در بخش تازه‌ای از این برنامه که شاید بتوان به آن عنوان آشنایی با نظریه پردازان دموکراسی داد، مطالبی درباره کارت پوپر فیلسوف و نظریه پردازی خواهید شنید که با دو کتاب فقر تاریخی‌گری و جامعه باز و دشمنانش تأثیر عمیق بر بحث‌های مربوط به دموکراسی داشته است. جمعی از زنان ایرانی خارج از کشور فراخوانی دادند تحت عنوان همبستگی بین‌المللی با مبارزات زنان ایران. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما جمعی از زنان ایرانی در خارج از کشور که سال‌هاست برای اعتلاء موقعیت زنان مبارزه می‌کنیم، بران شده ایم که در عین حفظ استقلال نظری خود، قدم‌های هماهنگی برای حمایت هرچه مؤثرتر از اهداف برابری خواهانه جنبش زنان در ایران برداریم. گلرخ جهانگیری، یکی از امضا کنندگان این فراخوان، با شیرین فامیلی همکار رادیو فردا گفتگویی داشت که در اینجا بخش کوتاهی از آن را میشنوید.
شما در پایان فراخوان از نام شبکه بین‌المللی همبستگی با مبارزات زنان استفاده کردید. درباره این شبکه برامون توضیح بدید.
قبلا هم یک شبکه مخفی یا غیر علنی یا نامرئی بین ماها زنان وجود داشت. اتفاقی که میافتاد خیلی سریع به نت ها میرسید، خیلی سریع به همه جا میرسید. این اتفاقی که در این شبکه افتاده این هستش که ما خودمون رو از اون حالت نامرئی خواستیم که به صورت مرئی در بیاریم، این شبکه جون داشته باشه، این شبکه نام داشته باشه.
پیش از این هم سازمان ها، گروه ها یا کمیته هایی بین المللی برای تعقیب یک خواست مشترک برپا شده بود. کمیته بین المللی مبارزه با مجازات اعدام یا کمیته بین المللی مبارزه با سنگسار دو نمونه دیگر از تلاش های ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد شبکه های بین المللی و مبارزه با مجازات هایی است که اکنون از نظر بسیاری از مردم چه در ایران و چه در جهان غیر انسانی تلقی می شود. شبکه های بین المللی یا فرامرزی دیگری به همت ایرانیان خارج از کشور برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران به وجود آمده، اما این چنین شبکه هایی نه خاص ایرانیان است، نه به مسائل ایران محدود می شود و نه به مسائل سیاسی. بسیاری از صاحب نظران این شبکه های جهانی را پیامد طبیعی روند جهانی شدن و معنادارتر شدن مفهوم شهروند جهانی و جامعه مدنی جهانی می دانند. رشد تکنولوژی اطلاعات، ارتباطات جهانی و سرمایه‌داری جهانی مشکلات جهانی به وجود می آورد و راه حل های جهانی می طلبد. تلاش جهانی برای حل مشکلات جهانی شهروندان جهانی را به هم نزدیکتر می کند و حتی آنجا که درد جهانی نیست، همدردی جهانی می شود. مبارزه جهانی برای مقابله و پیشگیری از ایدز، تلاش جهانی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، مبارزه جهانی برای منع استفاده از مین‌های زمینی، نمونه‌های موفق تلاش جامعه مدنی جهانی برای پیشبرد یک خواست همگانی است. این موفقیت ها البته تا حدی نیز مدیون همکاری دولت ها بوده است. اما آیا در عرصه سیاسی نیز چشمانداز موفقیت گروه های مدنی جهانی می تواند امیدوار کننده باشد؟ این سوال را با محسن سازگارا، پژوهشگر مقیم واشنگتن، در میان گذاشتیم.
موضوعاتی از قبیل محیط زیست یا قاچاق مواد مخدر یا تروریسم الان، اینها مشکلاتی است که در واقع مشکلات جهانی هستند. یعنی خود اینها یک معضلاتی هستند که در سطح دنیا می توانند عمل بکنند. به دلیل همین تکنولوژی ها و همین توانایی های تکنولوژیکی، این مشکلات خودشون شدن مشکلات جهانی. بنابراین مبارزه با اینها هم از عهده یک کشور، یک ملت و یک گروه خاص بر نمیاد، بلکه مبارزه با اونها هم طبیعتاً باید جهانی باشه.
بله، و همینطور تجربه نشون داده که اینها موفق بودن. ولی فکر میکنید در زمینه سیاسی هم یک همچین شبکه هایی میتونه به وجود بیاد و موفقیت آمیز باشه؟
ببینید، این قبیل مسائل چون مقدار زیادیش دولت ها توش نقش داشتن و دولت ها کار میکردن، طبیعتاً دولت ها هم همراهی کردن، همسویی کردن و مشکل جدی در مقابله با این روندها دنیا نبود. اما مسائل سیاسی و حقوق بشری، چون حکومت های استبدادی خوش نداشتن و دوست ندارن که این مسائل مطرح شه، تا اونجا که بتونن نه فقط همکاری نمی کنن بلکه کارشکنی هم در این مسائل کردن و مقابله میکنن حتی. بنابراین همجور هم که شما در متن سوالتون هستش، این اشکال تراشی ها در واقع گاهی باعث میشه که اونجوری که باید شاید پیشرفت نکنه این کارها. اما به نظر من باز لااقل در دو سه دهه گذشته میشه گفت که این ماجراها پیشرفت هایی خیلی خوبی داشته. و حتی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم علارغم کارشکنی‌های دولت‌های استبدادی و حکومت‌های اقتدارگرا من حیث المجموع توانسته که دستاوردهای خیلی بزرگی داشته باشه.
برای اینکه فعالان سیاسی در این قبیل کشورها بتونن از حمایت جهانی برخوردار بشن یا بتونن پیوندی بین خودشون و جامعه مدنی جهانی ایجاد بکنن، به نظر شما تکیه باید بر چی باشه؟ فکر میکنید که جامعه مدنی مثلا ایران برای ارتباط با جامعه مدنی خارج از ایران چه باید بکنه، چه گام هایی باید برداره؟
به نظر من ما در ایران اساسا یه مشکل سیاسی فرهنگی داریم جلوتر از هر چیزی، و اون است که بخش بزرگی از فعالین سیاسی ما و فعالین حتی اجتماعی و مدنیمون نگاهشون به عصر جهانی شدن و نگاهشون به سازمانهای جهانی مدنی نگاه منفی است. یعنی روی اون خط توطئه اندیشی ما ایرانی ها و مشکوک بودن به هر خارجی و اجنبی، این فقط حکومت نیست که تبلیغ میکنه رسانه های خودش که گویی هرچی سازمان مدنی تو دنیا هست آلت فعل سازمان های جاسوسی و CIA و موساد و توته است، بلکه این یک مقداری در افکار مردم ما هم و حتی فعالینمون هم متاسفانه هست. به نظر من اولین مسئله به خصوص در ایران این است که فعالین ما به این تصور باطل خاتمه بدن و بتوانند سازمان‌های مدنی در سطح دنیا شناسایی بکنن و خودشون آمادگی داشته باشن که با این سازمان‌ها در آمریکا، در اروپا، در آسیا، در کشورهای عربی ارتباط بگیرن، از امکاناتشون استفاده کنن، رفت آمد باهاشون بکنن و این مانع ذهنی ابتدا باید بره کنار. اما قدم بعدی اگر عزم جدی باشه برای ارتباط با این سازمان‌ها، البته مانع بعدی خود حکومت، به خصوص حکومت ایران که این روزها به اصطلاح سر دم نشسته و کمر به قتل هر کسی بسته که به نوعی گزارش به یک نهاد مدنی در دنیا بیفته، یک اندیشکده، یک تینک تنکی در آمریکا باشه یا یک نهاد مدنی مثلا در هلند یا اروپا یا انگلیس یا هر جای دیگه باشه. این بخش دوم که موانع حکومت، البته خب مبارزین راه آزادی ما باید راه‌های مناسب رو براش پیدا کنن. یعنی مثلا اگر برگزاری یک کلاس آموزشی حکومت فوراً واکنش نشون میده، تهمت جاسوسی میزنه و دستگیر میکنه، خب باید سعی کرد که محتوای اون کلاس رو از طریق دیگه‌ای کسب کرد و به محتویات این آموزش‌ها از طرق دیگه‌ای دسترسی پیدا کرد، از راه دور، از راه کامپیوتر، از راه تلویزیون‌ها، از راه رادیوها، از راه مطبوعات و هکذا. یا اگر فرض کنید که استفاده از تجربیات کشورهای دیگه و سازمانهایی که در کشورهای دیگه فعالیت کردن الان سخت تحت کنترل حکومت، می شود از طریق ارتباط با فعالین خود اون کشورها، سازمانهایی که اونها دارن، تجربیاتی که دارن بهره‌مند شد، و البته ده ها روش دیگه که باید انجام داد. همینجا این نکته رو هم بگم، به نظر من در این راستا وظیفه فعالین که در خارج از ایران به سر میبرن سنگین‌تره و اونها باید ادای مسئولیت بکنن، چرا که اونها که در ایران هستن طبیعتاً دسترسیشون کمتره، امکاناتشون کمتره. این فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما در خارج از ایران هستن که باید با نهادهای مدنی بین المللی بتونن تماس بگیرن و راه‌های مناسب رو پیدا کنن که با تحمل حداقل خطر و ریسک بتوانند که ارتباط مناسب و فعالین در داخل برقرار کنند.
همانجور که در ابتدای برنامه قول دادیم، از این هفته دست کم تا مدتی دقایقی از برنامه را به آشنایی با نظریه پردازان دموکراسی اختصاص می دهیم و امشب از کارل پاپر خواهیم گفت. پاپر که بود و چه می گفت؟
کارل ریمون پوپر در 28 ژوئن 1902 در وین در یک خانواده طبقه متوسط یهودی به دنیا آمد. وین در آن سالها مرکز فرهنگی جهان غرب بود. پدرش حقوقدان و وکیل بود و به ادب و فلسفه کلاسیک علاقه‌مند و با آن آشنا. وی پسرش را نیز با فلسفه و ادب کلاسیک آشنا کرد و کارل از همان نوجوانی با کتاب و به ویژه آثار فلسفی سر و کار داشت، علاقه‌ای که تا پایان عمر با او ماند. مادرش از علاقه‌مندان به موسیقی بود و کارل آنچنان تحت تاثیر مادر قرار گرفت که تصمیم داشت پرداختن به موسیقی را حرفه مادام العمری خود قرار دهد، اما از فلسفه هم نمی‌توانست چش بپوشد. به همین سبب تاریخ موسیقی را موضوع دوم رساله دکترای خیش انتخاب کرد. و همین علاقه و پرداختن به موسیقی در تفسیر وی از ارتباط اندیشه نقادانه با خشک اندیشی نقشی قاطع داشت. همچنین در تمایز گذاری ذهنیت از عینیت و دشمنی آشتیناپذیر به تاریخی گری. سالهای تحصیل در دانشگاه از فعالان مارکسیسم بود. به زودی از مارکسیسم برید. به اندیشه های فروید و آدلر روی آورد که این رویاوری هم دوامی نیاورد. در سخنرانی های آلبرت اینشتین درباره نظریه نسبیت حضور میافت. در 1925 به معلمی روی آورد. در سال 1928 دکترای خود را گرفت. وین در آن زمان از نظر فلسفی زیر سیطره گروهی از نام‌آوران فلسفه بود که در حلقه وین گرد آمده بودند. در سال 1935 با روی کار آمدن نازی‌ها ناچار به ترک اتریش شد. ابتدا در نیوزیلند و از سال 1946 در بریتانیا به تدریس فلسفه پرداخت. اشغال میهنش توسط نازی‌ها موجب شد در تمامی دوران جنگ جهانی دوم به فلسفه سیاسی بپردازد. فقر تاریخی‌گری را در سال 1944 و جامعه باز و دشمنانش را در سال 1945 به نگارش درآورد. پوپر در این دو کتاب سرسختانه از دموکراسی و لیبرالیسم دفاع کرد و به فلسفه‌هایی حمله کرد که شده حکومت‌های توتالیتر و از جمله فاشیسم، نازیسم و استالینیسم را فراهم می‌آوردند. پوپر تاریخیگری و این نظریه را که تاریخ به ضرورت و با قانون‌های خاص خود به سوی یک هدف از پیش تعیین شده پیش می‌رود، با کلگرایی یکی می‌داند و در این زمینه به دیالکتیک هگل به عنوان نمونه بارز تاریخیگری و جبر تاریخی نگاه می‌کند و می‌گوید کارل مارکس با استفاده از دیالکتیک هگل نظریه جبر تاریخی را پیش می‌برد و این نظام‌های کلگرا ایدئولوژی را پایه‌گذاری می‌کنند که می‌خواهد همه جهان و جامعه را در کلیت آن در هم بریزد و از نو بسازد و همین راه را برای نظام‌های بی‌رحم نازیسم، فاشیسم و استالینیسم و هر نظام ایدئولوژیک دیگری که با تمامیت جامعه درگیر می‌شود و می‌خواهد آن را در کلیتش مهندسی کند هموار می‌سازد. پوپر در 17 سپتامبر 1994 در انگلستان درگذشت.
کارل پوپر با ارائه نظریه‌های فلسفی در زمینه دموکراسی و جامعه باز و تفاوت‌های آن با جامعه‌های بسته زمانه از پرآوازه‌ترین فیلسوفان قرن بیستم شد. تلاش‌های فشرده وی در یافتن حقیقت و ابطال اندیشه‌هایی که به نظر درست می‌آمد به اندیشه‌ای راهگشا شد که بر نظریه سیاسی، مکانیک کوانتوم، منطق، روش علمی و نظریه تحول و تکامل اثرگذار شد. پوپر می گفت ما مسائلی پیش رو داریم که باید حل کنیم. جامعه باز تنها در صورتی ایجاد می شود که یکایک افراد جامعه بتوانند با برخوردی نقادانه پیامدهای سیاستهای حکومتشان را تشریح کنند. تنها در سایه برخورد نقادانه و آزاد و نه به یاری زور می توان اختلافهای اجتماعی را حل کرد و به تعریف پوپر جامعه‌ای داشت به مثابه انجمن انسان‌های آزادی که به حقوق یکدیگر احترام می‌گذارند و با تصمیم‌های مسئولانه و منطقی به حدی از زندگی روشنگرانه و انسانی دست پیدا می‌کنند. پوپر با نقد نظریه تام‌گرای افلاطون که می‌خواهد حکومتی بنا به طرح پیش‌تعیین شده ایجاد کند، می‌گوید بهتر است انتظاراتمان را پایین آوریم و بپرسیم چه می‌توانیم بکنیم تا نهادهای سیاسیمان آنچنان بشود که امکان آسیب رسانی به جامعه را هنگام برکناری حاکمان بد و نالایق کم کنیم. کدام شکل حکومتی است که میتواند حکومت زورگو را بی خونریزی کنار زند؟ دموکراسی در دید پوپر حکومت مردم نیست، حکومت اکثریت هم نیست، چرا که اکثریت در حکومت خود میتواند حق اقلیت را از بین ببرد. دموکراسی یعنی ایجاد و تجهیز نهادی که بتواند در برابر دیکتاتوری بایستد. اگر چنان نهاد کارآمدی داشته باشیم، دموکراسی تا حدی تضمین می شود و دیگر مهم نیست که شکل حکومت چه باشد. هرچند پوپر نام جامعه در چنان حکومتی را جامعه باز می گذارد.
درباره تأثیر تفکر پوپری و بحث‌های پیرامون آن گفتگویی داشتیم با دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن.
هم کارل پوپر این است که اهمیت آزادی فرد رو نشون بده و آزاد کردن فرد از چنبره تفکرات مطلق‌گرا و به خصوص این که به فرد این اطمینان رو بده که باعث به عنوان عامل مستقل، به عنوان فردی که باید خودش تصمیم بگیره و خودش فکر بکنه و نه اینکه مرتب مراجع اشاره بکنه و از اونها نقل قول بیاره و از تفکر اونها به عنوان یک تفکر کلی استفاده بکنه تا اونها رو در جزئیات پیاده بکنه، بلکه میگه که فرد باید خودش با آزمون خطا، خودش با تجربه زندگی شخصی به مسئله آزادی برسه از طریق نفی هر نوع تفکر توتالیتر و همگیر و مطلق‌خواه. چون مهمترین چیزی که کارل پوپر تشخیص میده در تاریخ تفکر اینه که دو نوع تفکر، یکی بدبینانه و یکی خوشبینانه، ولی هر دو مطلق‌گرا در تاریخ تفکر بشری حاکم بود. تفکر بدبینانه مطلق‌گرا رو متعلق به افلاطون میدونه، چون معتقده که افلاطون جهان رو در حال سوق به اضمحلال و از هم پاشیدن میبینه و به همین لحاظ برای جلوگیری از این، برای نگه داشتن فضیلت‌های انسانی، نوعی از حکومت استبدادی رو که در کتاب جمهور مطرحه مطرح میکنه. یعنی دولت مسئوله که این شر درونی که در انسان‌ها وجود داره و انسان رو به طرف اضمحلال پیش میبره این رو جلوش بگیرن و این وظیفه دولته که فضیلت رو در جامعه گسترش بده. این یک نوع تفکر بدبینانه نسبت به انسان و جامعه و تاریخه که کارل پوپر این رو در افلاطون میبینه. و تفکر خوشبینانه نسبت به تاریخ هم که در کارل مارکس که جهان داره نهایتاً به سوی آزادی پیش میره، که این البته این تفکر تگل وام میگیره و چون این جهان نهایتاً جهان خوشخیمی است، برای رسیدن به این جهان خوب و جهان نیکویی که در اون جنگ طبقاتی و فقیر و غنی وجود نداره و استبداد از بین میره و آزادی مطلق تأمین میشه، باید از یک مراحل دیکتاتوری هم ناگزیر گاه گاهی گذشت. البته مارکس این رو مطلق به هیچ وجه نمیکنه، ولی اگر لازم هم باشه باید از طریق انقلاب ها این حصول به جامعه ایدئال رو نزدیک کرد. پوپر هر دوی این تفکرات رو منشأ شر عظیمی در تاریخ میبینه که انسان رو از آزادی دور کرده. یک جمله مشهوری داره پوپر که میگه انسانهای بزرگ خطاهای بزرگ میکنن، و این معتقده که انسانهای بزرگی مثل افلاطون و مارکس خطای بزرگی که کردن توجیه استبداد بود و اینا توجه نکردن که استبداد وقتی که وارد شد بیرون کردنش بسیار بسیار مشکله. ولی اون چیزی که جوهر فرد رو به عنوان انسان متجلی میکنه، آزادی در انتخاب و حتی آزادی در سرنگون کردن بدون خشونت دولته، اینها رو دولت توتالیتر به رسمیت نمیشناسه، چون دولت توتالیتر حالت قیم داره بر فرد. و این تمام هم پاپر مثل یک همتای دیگر پاپر، یعنی خانم آین رند که اون هم از روسیه فرار کرده بود، اینها متوجه اهمیت و حساسیت آزادی فرد شدند، چون اینها تجربه زندگی در زیر حکومت توتالیتر و همگیر رو داشتن. اینها مثل اینکه بر خودشون لازم میدیدن که مسئله آزادی فرد رو هرچی بیشتر در غرب خاطرنشان بکنن و بر این پا بفشارن که مبادا غرب هم به دام حکومت‌های توتالیتر و همگیر بیفته.
آقای دکتر نفیسی، در این چند دهه‌ای که از تاریخ نشر این کتاب میگذره، تجربه‌های تاریخی چقدر نظریه اصلی کتاب رو تقویت یا تضعیف کرد؟
زمانی که کتاب اولین بار چاپ و نشر شد، این کتاب هیچ نوع سر صدایی نکرد و اون وقت بیشتر بازار چپ گرم بود ولی همین که مطرح شد به شدت به اون برخورد شد و حتی سعی کردن که خود پاپر رو بدنام بکنن و به عنوان مأمور و غیر ذالک عنوان بکنن، ولی تدریجا اتفاقا حرفهای پاپر ثابت شد که کاملا معنا و اصول تاریخی داره. یعنی هرچند بعضیا خود پاپر رو متهم کردن که باز عاشق اون اصولی است که رد میکنه، یعنی اصول هگلی، ولی اون تأکیدی که بر آزادی فرد میکنه، حالا ممکنه این تأکید بر آزادی فرد ما بگیم باز مثل تفکر هگلی است که آزادی فرد رو جوهره تاریخ میدونه، ولی به هر صورت با توجه به رجحانی که پاپر قائل به آزادی فرد و با توجه به بحرانهایی که در جوامع مختلف امروز پیش اومده، یعنی بسیاری تصور بر این کردن که با تمام شدن کمونیسم جهان به سوی یک حکومت لیبرال دموکراسی پیش میره، چون این تصمیم و این تشخیص جهانی بوده که لیبرال دموکراسی تنها راه ممکنه، ولی دیدیم که دولت‌های مطلق‌گرای مذهبی بروز کردن و اینها همون اصول کمونیسم رو این دفعه در قالب و در شکل مذهبی ارائه کردن که ما دیدیم این در حکومت طالبان افغانستان رخ داد، در حکومت ایران رخ داد و در حال حاضر حاکمه. دیدیم که این تفکر مطلق‌گرای همه خواه توتالیتر این دفعه جامعه مذهبی پوشیده و به زودی به احتمال زیاد در کشورهای دیگه‌ای مثل پاکستان، مثل مصر، اینها هم احتمالاً یا حتی ترکیه سکولار هم ممکنه به دام این تفکر بیفته. و کسان زندگی در اینها تجربه میکنن باز مثل خود ما به طور افراطی متوجه اهمیت آزادی فرد میشن. و من بعضی وقتا فکر میکنم که کسان مثل آین رند یا مثل کارل پاپر یک مقدار زیادی دیگه از اون طرف بام به اصطلاح افتادن و اهمیت آزادی فرد رو تا حد مطلق بالا بردن، به لحاظ اینکه تجربیات داشتن مثل ما، از جایی که می آمدن این رو به اینها القا می کرد که باید هرچی بیشتر بر آزادی فرد پافشاری کرد. ولی به هر صورت اون چیزی هم که به طور مطلق به عنوان آزادی فرد ما عنوان بکنیم و حق اون چیزی که بهش میگن کمیونیتی به زبان انگلیسی یا جامعه یا جمعیت، به هر صورت اون چیزی که مافوق فرده، اون رو به کلی نادیده بگیریم، این هم خودش یک مزاری داره که ما که تجربه زندگی در جهان آزاد آمریکا رو میکنیم کم و بیش به بعضی مزار این آشنا هستیم. ولی در مقابل اون حمله‌ای که حکومت توتالیتر به آزادی فرد و به شخصیت انسانی میکنه، اینها هیچ. البته مثلا شما دقت بفرمایید کشورهای توتالیتر جدیدی که بروز میکنن حتی از صحنه عمومی خارج میشن و وارد صحنه خصوصی زندگی افراد میشن. این نوع زندگی توتالیتر رو تنها ما در کتاب جمهور افلاطون میتونیم ببینیم که در اونجاست که افلاطون پیشنهاد میکنه که پلیس اخلاق تشکیل بشه و مواظب رفتار مردم باشه. این رو ما 2500 ساله که ندیده بودیم، ولی دولت‌های توتالیتر جدید مثل دولت ایران موفق میشن که حتی در زندگی خصوصی افراد و در فکر افراد و در زندگی روزانه و معاشرت مردم دخالت بکنن و این روی جدید حکومت توتالیتره. بنابراین حرفهای کارل پاپر رو از این لحاظ میتونیم بگیم که کاملا شاید حق داشته که بگه که جوهره انسانی آزادی است و این آزادی بر اساس تصمیم گیری، بر اساس تشخیص فردی، بر اساس انتخاب فردی و بدون توسل به مراجع و به پیشگامان فکری و غیر ذالک. من فکر میکنم کارل پاپر امروز بیش از هر روز دیگه برای کسانی که به خصوص مثل ما که از جوامع اسلامی جهان سومی میان یا در اونجا زندگی میکنن به عنوان یک مرجع بزرگ فکری مطرحه.
برنامه امروز را در همین جا به پایان میبریم و ضمن خداحافظی برای همه شما هفته خوشی را آرزو میکنیم.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.